اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید شب گذشته همچنین از حکومت طالبان خواستار شد که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از اسلام آباد خواست که در عملیات ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. بعد از برباری های چند هفته‌ای اخیر در افغانستان، یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که ذخایر آبی در شمال کشور به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشته که سروی این وزارت نشان می‌دهد که سطح برف در مناطق مربوطه حوضه دریایی آمو و پنج امسال نسبت به سال 1401 مرتفع است. یافته های این سروی همچنان نشان می دهد که جریان آب از این برف ها نیز 27% افزایش خواهد یافت. استرالیا می گوید که به علت بدتر شدن روزافزون وضعیت زنان در افغانستان، بازی های پلان شده کرکت با تیم افغانستان را لغو کرد. اداره کرکت بورد استرالیا امروز سه شنبه گفت که برایش توصیه شده که وضعیت حقوق زنان و دختران بدتر شده، لذا تصمیم گرفت که سلسله سه بازی 20 اوره با تیم افغانستان را که قرار بود در ماه آگوست در امارات متحده عربی صورت گیرد، با حالت تعلیق درآورد. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که وی پیشنهاد خواهد کرد که این اتحادیه 90% عایدات سرمایه‌های منجمد شده روسیه در اروپا را از طریق صندوق تسهیلات صلح اروپا برای خریداری اسلحه برای اوکراین استفاده کند. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت که او همچنین پیشنهاد خواهد کرد که 10% باقی مانده این عایدات برای تقویت ظرفیت های صنعت دفاعی اوکراین و بودجه اتحادیه اروپا منتقل شود. و اتحادیه اروپا آمادگی می گیرد که با وضع مالیات بر واردات غله از بلاروس و روسیه دهقانان کشورهای این اتحادیه را راضی سازد. روزنامه فاینانشیال تایمز به جزئیات این پلان دست یافته است. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. پس از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و درگیری میان دو طرف، واشنگتن از طالبان افغان و حکومت پاکستان میخواهد که رابطشان را بهبود بخشند. اما کارشناسان چیزی دیگر میگویند.
ما باید بسیار محتاط باشیم. دست ما زیر سنگ پاکستان است. زیادتر کار کنیم که پاکستان مهاجرین اخراج نکنه.
در تحولات بین‌المللی خوشبینی دوحه به خاطر دست یافتن به یک توافق آتش‌بس در نوار غزه. خوشبینی های دختران برای باز شدن دروازه های مکاتب.
سال جدید انشاءالله که سال باشه، ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا بخیر مکاتب را برای دختران باز کنه.
در حالی که دو روز دیگر به آغاز مکاتب سرسر در افغانستان باقی مانده، نشانه در این مورد دیده نمی شود. رمضان دشوار تفاوت‌های چشمگیر میان قدرت خرید مردم عادی تا مقامات طالبان.
غیر از اینا نوچه ولی دیگه موت سزا تحیه کده بطانه برابر کنیم با فامیل رو بریم بخوریم. هیچ کسی همکاری نمی بخوره سمی که من تا بیخ خودکشی کن و گفتن تا خودکشی حرام هست.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. پس از حملات هوایی پاکستان در افغانستان و درگیری میان دو طرف در خط دیورند، واشنگتن هزار دو طرف خواسته که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کرین جامپیر، سخنگوی قصر سفید، دیروز بر خبرنگاران گفت که از تلفات جانی و مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات پاکستان به افغانستان ناراحت است. جاوید فیضی گزارش می دهد.
واکنش افغانها و کشورهای جهان به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان. قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان افغان در حملات هوایی پاکستان ابراز تأسف کرده و از طالبان و پاکستان خواسته است که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کرین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، دیروز در یک نشست خبری از پاکستان خواست که خویشتنداری کند تا در عملیات به گفته او ضد تروریستی به غیر نظامیان آسیب نرسد. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان نباید پناهگاه امن تروریستان باشد.
ما از طالبان می خواهیم که اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان صورت نمی گیرد. ما از پاکستان می خواهیم که خویشتنداری کند و اطمینان حاصل کند که غیر نظامیان در عملیات ضد تروریستی آسیب نمی بینند. ما می خواهیم هر دو طرف اختلاف را از طریق گفتگو حل کنند. ما متحد هستیم که اطمینان حاصل کنیم افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امن تروریست های تبدیل نخواهد شد که به ایالات متحده آمریکا و متحدانش آسیب برساند.
صبح روز دوشنبه تیاره‌های پاکستان دو خانه را در پکتیکا و خوست هدف قرار دادند که به گفته حکومت طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است. در واکنش به این حمله حکومت طالبان مدعی شد که به 9 مرکز نظامی پاکستان در خط دیورن حمله کرده است، اما هنوز آمار رسمی از تلفات این جنگ در دست نیست. وزارت خارجه پاکستان دیروز در اعلامیه از حملات خود در خاک افغانستان دفاع کرد و گفت که حافظ گلبهادر و اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را در پکتیکا و خوست هدف قرار داده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. همزمان با این، برخی از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به حملات هوایی پاکستان واکنش شدید نشان دادند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خواند. کرزی تاکید کرد که پاکستان باید از چنین اقدامات دست بردارد، زیرا به هر دو کشور آسیب می رساند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این حمله را نقض قوانین بین المللی و حمله به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان خواند. وی این حملات را محکوم کرد و افزود کشتار زنان و کودکان افغان غیر قابل قبول است و با هیچ تهدید امنیتی قابل توجیه نیست. حنیف اطمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن افراد بیگناه شده نفرت انگیز است و باعث بی‌ثباتی جدی می شود. محسن داور، نماینده سابق پارلمان پاکستان و نماینده حزب ملی دموکراتیک، حملات پاکستان در افغانستان بازی با اذهان مردم خواند و افزود که پاکستان هیچ قصدی برای از بین بردن تروریسم ندارد و برای یک جنگ نیابتی جدید خود را ابزار قدرت‌های بین المللی ساخته است. افراسیاب خطک، سیاستمدار و سناتور پیشین پاکستان، در صفحه ایکس توییتر سابق خود با اشاره به این حملات نوشته است یک بار دیگر سرزمین افغان‌ها در دو سوی خط دیورن برای منافع بیگانگان تبدیل به مرکز تروریسم می‌شود که یک بازی وحشتناک بین المللی لیست. بسیاری از افغانها نیز در شبکه های اجتماعی علیه این حملات هوایی پاکستان اظهارات تند نوشتند.
ساعت قبل مصاحبه داشتیم با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغان در فرانسه، و از او پرسیدیم که تحلیلش از وضعیت کنونی در افغانستان چی است؟
حکومت نو در پاکستان تعیین شد، به تعقیبش یک حمله شد و حکومت نو بر مصرف داخلی خود مجبور بود که به افغانستان حمله کنه، به خاطر که امو وزیر دفاع است که همی گپار قبلا زده بود. این قابل تقبیح است به خاطر که در خاک افغانستان داخل شدن، در حریم افغانستان و بمباری کردن و بالاخره اطفال و زنان جان خود از دست دادن. ما باید بسیار محتاط باشیم به خاطر که دست ما زیر سنگ پاکستان است و زیادتر کار کنیم که پاکستان مهاجرین اخراج نکنه. در حقیقت پاکستان امروز از IMF خواستار قرض است. ما باید به اروپایی‌ها، به کشورهای امریکا، اروپا، کسایی که در IMF رأی دارن، با اونا تماس بگیریم و بگوییم که اگر پاکستانیا مهاجرین اخراج کنند در افغانستان، مسئولیت از این کشورهای دونر بیشتر میشه. من شخصا خودم حاضر استم که تو پاکستان به جنگ بفتم سر مهاجرین، اما سر TTP حاضر نیستم.
بله فرهادی صاحب، این تقابل طالبان در برابر پاکستان به نظر شما واقعی است؟ اگر چنین باشد محاسبات پاکستان بر طالبان درست نبوده، چی فکر میکنید؟
روابط پاکستان با طالبان پس درست میشه، به خاطر که پاکستان همیشه وهم داره که باز طالبان را هندی ها تمویل کنن و ایگپا و دیگه که طالبان هم در حقیقت ریشه شان، بزنس هایشان، خانه شان، فامیل هایشان در پاکستان است. بالاخره بعد از این حالت پس یک حالت استخباراتی به میان میاد و روابط طالبان و پاکستان تنگاتنگ هست، کدام تغییر زیاد نمه. در روی کرد بله امکان داره که همی چیزها بیاید و طالبان هم میخواین که مردم احساساتی بسازن و دور خود جمع کنن سر این موضوع، اما قسمی که عرض کردیم اتو نشه که ما سر TTP کت پاکستان به جنگ بفتیم. مسئله مهاجرین یک مسئله ملی است برای افغانستان، اون مهمتر است.
دیگری که فرهادی صاحب، پیش بینی ها چی است به نظر شما؟
و در صورتی که عملات TTP ادامه بیفته، اینمی روند است، به خاطر که پاکستان از امریکا و اینا تقریبا یک اجازه نامه گرفته که هر وقتی که عملات تروریستی شوه ما حمله میکنیم به خاک افغانستان. دیگه این یک مشکل است که در افغانستان باقی ماند که او عبارت از TTP باشه، اما این یک مسئله ملی نیست بر افغانستان. چالش های بیشتری هست همراه پاکستان که ما باید تفکیک کنیم. مسئله تجارت است، مسئله مهاجرین است، تمام این چیزا است که باید که در روابط با پاکستان فعلا احتیاط شد، هوشیارانه تر باید است که سر پاکستان فشار آورده شد از راه کشورهایی که پاکستان کمک میکنن.
طارق فرهادی کارشناس امور افغان بود. شما شنیدید که گفت که افغان ها باید در این ارتباط احساساتی عمل نکنن و افزود که باید از طریق جامعه جهانی بر پاکستان فشار وارد کنن که این کشور مهاجران افغان را جبران از آن کشور اخراج نکنند. اما حال در گزارش میشنوید که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری افغانهای مهاجر از این کشور را آغاز کرده است. منیزه کاکل، وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را که کارت شهروندی افغان ACC را هم دارند از 15 ماه اپریل آغاز میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را که کارت شهروندی افغان یا ACC کارت دارند سر از 15 آپریل در تمام ایالت‌های این کشور آغاز میکند. او مکتوب و عکس‌های را در صفحه ایکس خود منتشر کرده که در آن آمده است در ایالت سند نقشه‌برداری تکمیل شده است و تا 25 مارچ این اطلاعات با وزارت داخله پاکستان شریک ساخته می‌شود. منیزه کاکر در گفتگو با رادیو آزادی از اداره های مهاجرت سازمان ملل متحد خواست که برای حفاظت از امنیت و حقوق مهاجرین و پناهجویان افغان اقدام فوری کند. او شمار مهاجرین افغان دارنده کارت ACC را 850 هزار تن اعلام کرد.
این فیصله زندگی این 8.5 لک افغان را با ترس روبرو می کند. این تصمیم نه تنها بر کسانی که ACC کارت دارند تاثیر می گذارد، بلکه وقتی عملیات آغاز شود بر زندگی پناهجویان افغان که به ویزه و پاسپورت آمدن نیز تاثیر می‌گذارد.
ویزه بندی را غلی دخوی پشمان بندی از سر پروازی.
او مدعی شد که پلیس پاکستان در جریان عملیات اخراج اجباری مهاجران اسناد را نمی‌بیند و این موضوع دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان را هم با خطر اخراج روبرو می‌سازد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از اعلام دور دوم روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت فدرال پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است که بیشتر این پناهجویان از ترس آزار و اذیت طالبان از افغانستان گریختند و نقشه برداری محل بودوباش افغان‌ها و هر تصمیم بعدی آنها را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد. در همین حال کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در صفحه ایکس خود نوشته است که نقشه برداری محل بودوباش افغان‌ها آزار و اذیت آنان را افزایش می‌دهد و به آنان و خانواده‌هایشان آسیب می‌رساند. این کمیته از اداره بین‌المللی مهاجرت ملل متحد خواسته که در این راستا با حکومت پاکستان کار کند. از سوی دیگر برخی مهاجرین افغان در پاکستان نگران آغاز این عملیاتند. برخی رسانه‌های پاکستان نیز روز دوشنبه گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 اپریل سال جاری آغاز کند. این در حالی است که پیش از این حکومت موقت پیشین پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را آغاز کرد که در جریان آن بیش از 524,000 مهاجر افغان از جمله شماری از مهاجران دارای اسناد قانونی نیز اخراج شدند. هرچند بارها سازمان‌های حقوق بشری از پاکستان خواستند که این روند را متوقف کند، اما حکومت پاکستان همواره بر اخراج مهاجرین بدون اسناد تاکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال در تعاملات بین‌المللی می‌شنوید که دوحه با ادامه تلاش‌های میانجیگری و دستیافتن به یک توافق آتش‌بس در نوار غزه ابراز خوشبینی می‌کند. چندین کشور از مدت به این سو در این مورد سعی و کوشش دارند. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور.
در حالی که تلاش‌های چندین کشور به شمول مصر و قطر برای میانجیگری جهت دستیافتن به یک آتش‌بس موقت در نوار غزه از چندین هفته به این سو ادامه دارد، دوحه نسبت حصول چنین یک توافق خوشبینی محتاطانه از خود ابراز داشت. این تلاش‌ها در حال ادامه دارد که بعد از چندین ماه جنگ و درگیری برخی از مناطق نوار غزه با خطر گرسنگی روبروست. سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز گفت هرچند نمایندگان طرفین هنوز به آتش بس موافقه نکردند، ولی قطر محتاطانه خوشبین است. مجید الانصاری در اظهارات خود به خبرنگاران در دوحه اما هشدار داد که عملیات اردوی اسرائیل در شهر جنوبی رفح فاجعه بار خواهد بود و چنان ویرانی وسیع را به بار خواهد آورد که به گفته وی نظیر آن قبلا در نزاع شرق میانه دیده نشده است. از سوی دیگر رئیس اداره استخبارات موساد اسرائیل که برای گفتگو در قطر بود دوباره به کشور خود برگشت. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دیوید بارنیا امروز از دوحه رفت، ولی تیم‌های تکنیکی هنوز هم به گفتگوهای خود ادامه می‌دهند. دیوید بارنیا بعد از اینکه نمایندگان طرفین نتوانستند که به یک آتش بس در ماه رمضان دست یابند برای گفتگو با صدر اعظم قطر و مقامات مصر دیروز به دوحه رسید. وزارت خارجه قطر گفت که بعد از مباحثات نمایندگان طرفین درگیر، تیم‌های تکنیکی اکنون جزئیات یک توافق احتمالی آتش بس را بررسی می‌کنند. ارزیابی اخیر ملل متحد وضعیت بشری در نوار غزه را دشوار خوانده گفت که اگر کمک‌های بشری به مناطق شمالی نوار رسانده نشود، 300,000 نفر به گرسنگی دچار خواهند شد. در مجموع 2.4 میلیون نفر باشندگان غزه در جنگ و محاصره قرار دارند. در این حال دفتر حقوق بشر ملل متحد در ژنو میگوید که محدودیت‌های اسرائیل بر انتقال کمک‌های بشری به نوار غزه جنایت جنگی تلقی شده می‌تواند. والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت محدودیت‌های پیهم اسرائیل بر انتقال کمک‌های بشری به نوار غزه و شیوه اسرائیل در جنگ امکان دارد به مثابه استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی تلقی شود که جنایت جنگی است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. به نظر می رسد که در ماه مبارک رمضان امسال تفاوت چشمگیری بین قدرت خرید مردم عادی و مقامات طالبان وجود دارد. با گفته چند نفری که با رادیو آزادی صحبت کردند، یافتن حتی یک لقمه نان در این ماه مبارک روز به روز سخت شده می رهد. اما برخی از دکانداران محلی می گویند که مسئولان طالبان از مراجعان درجه یکشان هستند که برای خریداری مواد غذایی می آیند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مشکلات سال سخت سال رمضان ایمونی مبارک رمضان سال ما تیر میشه با خود راستیم در روزا میشه به کنان چای میخوریم تا بلاخر
میشه باچه خان جوان 26 ساله ای است که مسئولیت خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد. او هر روز با کراچی دستیش اجناس و وسایل مردم را در منطقه در ولایت پروان از جای به جای دیگر میبرد. با وجود کار طاقت فرسا و ساعات طولانی در ماه رمضان، پاچاخان میگوید که دسترسی به غذای کافی و مقوی برای افطار و سحری برایش مقدور نیست. پاچاخان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
غیر از نان و چای ولی یک موچ تهیه کرده بودن برابر کنیم با فامیل و بریم بخوریم. هیچ کس همکاری نمیکنه غیر خود پروردگار ولی که بندره بینه که اگه ما اگه دیگه یک بیستی بتا بگیم میره بیوان هم خدا که زیاد رنگ میبرم. با خورس میگم تا بیخ خودکشی کنم و گفتن تا خودکشی حرام هست.
تنها پاچاخان نیست که در ماه رمضان از ناداری و نداشتن غذای کافی در ماه رمضان شکایت میکند. نور محمد 56 ساله سرپرست خانواده 9 نفره هم شکایت مشابه دارد.
کار بار معلمی چرخگری چاقو تیز میکنم کوچه با کوچه روز 50 روپه 40 روپه 60 روپه معلمی پیداگر است. پای راست من از زیر زانو قطع از دیگه آیدات ندارم. ما ای سرایال هستم مریضی هم در خانه دارم پای خودم هم درد میکنه. منتها با مشکلات روزگار خود پیش میبریم خصوصا در این ماه مبارک رمضان.
شماری از مردم میگویند که در ماه رمضان امسال تفاوت آشکاری در توان و عادات خریداری مقامات طالبان و عموم مردم مشاهده می شود. مردم عادی به صورت عموم با فقر و کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند، به طوری که خرید حتی ابتدایی ترین اقلام غذایی برای آنها چالش برانگیز می شود. اما برخی از دکانداران محلی به رادیو آزادی میگویند که مقامات حکومت طالبان در ماه رمضان پول قابل توجهی را صرف خرید مواد غذایی می کنند. یکی از عمده فروشان مواد اولیه که برای مسئولیتش از گرفتن نامش در گزارش می پرهیزیم به رادیو آزادی چشم دیدش را چنین بیان می کند.
وضعیت اقتصادی مردم زیاد ضعیف شده. قسمی که در گذشته مردم عام برای خریداری خود مثلا به عید یا رمضان خریداری میکردن آره نمیتونن. اما کسانی که در دولت وظیفه دارن برای خرید مواد غذایی و اجناس دیگر خود به دکان ما میاین، دلیل اوی است که وظیفه دارن و از امکانات دولتی خوب برخوردار هستن و در این اواخر از مسئولین امارات اسلامی برای خرید اجناس خود به دکان ما میاین.
یک منبع آگاهی دیگر از ولایت بادغیز در شمال غرب افغانستان با رادیو آزادی چنین میگوید.
تعداد جوانا هم از کار از ادارات دولتی بودن، اونا هم برکنار شده، افراد دیگر جابجا شدن، اما با این حال هم حالا دیده میشن، اینا مصارف های بسیار هنگفتی را میکنن.
از عکس ها و تصاویر بسیاری از مقام های طالبان به نظر می رسد که تغذیه خوبی می کنند. اما صدها هزار کودک افغان در داخل روستاها از سوی تغذیه رنج می برند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در نخستین پیام صوتیش تقریبا 3 سال قبل خطاب به مردم افغانستان گفته بود که حکومت طالبان رزق مردم را وعده نکرده و اینکه رزق و روزی از جانب خدا است. یعقوب رسولی از فعالان اجتماعی به رادیو آزادی میگوید که حکومت ها مسئول تامین عدالت اجتماعی هستند. او به این باور است که در افغانستان در حکومت های مختلف به این اصل چندان توجه نشده و اینکه از دید او در حکومت طالبان میزان بی‌عدالتی بیشتر شده است.
عدالت عمریه که طالبا ادعای از او را دارن و میگویند که ما عدالت عمری را تأمین کردیم در تمام بخش ها دروغی بیش نیست. حرکات طالب، روزگار طالب، زندگی خوب طالب و چیزی را که امروز طالبا من حیث زندگی های مرفه در افغانستان استفاده میکنن تا زندگی مردم عامی که شب و روز نانی بخوردن ندارن اصلا قابل مقایسه نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان می خواهند که در سال تعلیمی جدید مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز کند. این دختران به رادیو آزادی گفتند که در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب برایشان بسته بود، زندگی را با سختی و فشارهای روانی سپری کردند. اما سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. جاوید فیضی گزارش می دهد.
در آستانه آغاز سال جدید 1403 هجری خورشیدی که همزمان با شروع سال تعلیمی در افغانستان است، شماری از دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان می‌خواهند که در این سال دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز کنند. این دختران بر رادیو آزادی می‌گویند در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب برایشان بسته بود، با مشکلات روانی زیاد دچار شدند و این مدت را به سختی سپری کردند. تسلای یکی از این دانش آموزان بر رادیو آزادی گفت:
وطن ما برای مردم با علم و دانشمند ضرورت داره، به انجینیر و دکتر ضرورت داره، بر معلم ضرورت داره، به خانم ما ضرورت است که باید درس بخونن، تحصیل بکنن، به خاطر از اینکه اولادهای خود را خوب تربیت بکنن. و سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا به خیر مکاتب را برای دختران باز کنن که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بدن.
ستاره مرادی، یکی دیگر از این دختران که پیش از محروم شدن از آموزش صنف نهم بود، میگوید که از نشستن در خانه خسته شده است و روزهای سخت را سپری میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن. نمیفهم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زنم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زنم ما انسانی است که خدا پیداش کرده، مردم.
ستاره مرادی از طالبان میخواهد که بعد دختران هم حق دهند که به مکتب روند و برای آیندهشان سواد بیاموزند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در اگست سال 2021 دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر 2022 هم تحصیل دختران و زنان را در پانتونها منع کردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان به همه دختران اجازه داده است که بدون محدودیت سنی به مدارس دینی بروند. در همین حال حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با مارکوس پوتزل، معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، یک بار دیگر خواستار باز شدن دوباره دروازه های مکتب ها و پنتون ها برای دختران و زنان شده است. کرزای دوشنبه شب در صفحه اکس خود نوشته است: آموزش و تحصیل دختران برای آینده افغانستان یک ضرورت حیاتی است. از منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، درباره اینکه آیا در سال جدید تعلیمی دروازه مکاتب برای دختران باز خواهد شد یا نه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. وزارت معارف حکومت طالبان در سال 1401 گفته بود که این وزارت برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم روی طرح کار میکند، اما با گذشت 2 سال هنوز هم جزئیات این طرح و زمان عملی شدن آن مشخص نشده است. هرچند سازمانهای حقوق بشری و بین المللی و کشورهای مختلف بارها خواستار گشایش دوباره تعلیم و تأثیرات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواستها نداده است.
حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
ماه بارک رمضان آمدن، ایس روزگار مردم بسیار خراب است، شخصا از خودم کاروار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ بسیار زیاد کنن. همین دکاندارا و تجارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم می کنن.
در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شرط ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کردن است. آلی بلیاج خدا اینا یک رهبر داره، نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده. اصلا کمک مونن در خدا خمونن به ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.